بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول فقه نظامات، استاد سید منذر حکیم، شنبه 19 آبان ماه 1403.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. ما بعد از تعیین و انتخاب عنوان مناسب برای بحث‌های اصولی که بتواند در راستای استنباط نظریه و نظام‌های فقهی، هم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، خانواده، بتونه مفید باشه، انتخابی که کردیم از عنوان نظام اجتهاد به نظام استنباط یا فراتر نظام تفقه در دین تغییر موضع دادیم و تغییر عنوان دادیم و الزامات این تغییر عنوان را هم عرض کردیم. حالا برخی از این بحث ها در حد دادن یک تصور و یک آشنایی بود، در بعضی از موارد هم فراتر از آشنایی، یک سری بحث های استدلالی که لازم بود در حد ضرورت تبیین این عنوان و الزاماتش حرکت کردیم. خب برای یک چنین بحثی در چنین سطحی معمولا ما یکی از نیازهایی که دیدیم که تأثیر گذاره، یعنی تأمین این نیاز تأثیر گذاره در فهم نظام استنباط، خود تاریخچه اجتهاد یا استنباط و تفقه در دین که معمولا مغفول واقع میشه و در مثلا فلسفه اصول فقه یا در فلسفه فقه گاهی ممکنه این را مطرح کنن. و شهید صدر هم در اولین کتاب اصولی تشخیص داد که این یک ضرورت برای فهم بهتر فقه و اصول، و تحت عنوان تاریخ علم اصول در کتاب المعالم الجدیده که قبل از حلقات خودش این را تدوین کرده بود عرضه کرد، ولی در حلقات حلقه اولا او تاریخ را حذف کرد و فقط بسنده کردن به بیان فقه و اجتهاد و استنباط و نقش علم اصول در استنباط، اکتفا کردن به این. حالا چرا؟ میتونه دلایل گوناگونی داشته باشه، ولی به تجربه ما دیدیم اگر کسی تاریخ اصول، تاریخ فقه را بخونه، همطوری که شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه در اون کتاب‌های مختصری که درباره علوم اسلامی داشتن یا در خدمات متقابل اسلام و ایران مطرح کردن، خیلی اثرگذاره در اون فهم اون رشته تخصصی، حالا اصول یا فقه یا هر دو، که من معتقدم هر دو اینا را یک متفقه باید ببینه، تاریخ فقه، تاریخ اصول، و کمکش میکنه در فهم یکی از بحثای بعدی که خواهد اومد، اون مناهج استنباط و مناهج کتب درسی، دو تاشون. یعنی ما دو تا بحث مرتبط به هم داریم، یکی مناهج استنباط، یکی مناهج کتب درسی که گاهی اینا در بعضی از موارد با هم نزدیک هم میشن و گاهی از هم جدا میشن. خب پس تا اینجا در حقیقت ما از بحث های غیر متعارفی که در اصول و در فقه مطرح نبوده تا الان در کتب اصولی، بحث تاریخچه است و بحث روشه، این دوتا که روشمندی، روش استنباط، روش چینش مباحث اصولی. خب اینا را بعضی ها نافله میدونن، اما بعضی همین نوافل به تعبیر حدیث شریف لا یزال یتقرب الی عبدی المؤمن بالنوافل حتی اکون سمعه و بصره و یده، همین ها افق دید را باز میکنه برای متربی و حتی شده مطالعه کنه. همه میگیم اگر درسی هم نباشه، مرور بر اینها بسیار میتونه کارگشا باشه و حداقل آشنایی با منابع اصلیمون که در فقه و در اصول مطرح بوده و مورد بهره برداری بوده. یعنی کسی مثلا ببینه صاحب کفایه داره قوانین اصول را مورد نقد قرار میده، خب قوانین اصول چیه که این داره نقد یا فصول را داره نقد میزنه، حاشیه میزنه، خب باید اونا را ببینه، دیده باشه تا خوب متوجه بشه. حالا یکی از کارهای خوبی که مرحوم فیروز آبادی در عنایت الاصول شرح کفایه شیش جلد فکر کنم انجام داده، هر جا صاحب کفایه مطلبی از شیخ یا از قوانین یا از فصول یا از معالم، هر جا از یک منبع قبل از خودش مطلبی آورده نقد زده، این اون مطلب رو آورده، یعنی سعی کرده متفقه را و متربی را با خود متن اصلی مورد نقد آشنا کنه، که البته خب این آشنایی گاهی ناقصه. چرا؟ چون یه عبارتیه 5-6 ساعتی در یک سیاقیه، در یک بحثیه، شما اونه ببینید بهتر مسلط میشید بر اون مطلب. ولی کار خوبی کرده در همین، یعنی روشش در شرح کفایه به این سبک ما را با منابع کتاب آشنا میکنه. ولی هیچ کدوم از این کارها به تاریخ و به روش استنباط نپرداختن. یکی از توصیه‌هایی که ما معمولاً برای عزیزان داریم، حتی اینایی که الان خارج میرن، برشون میگردونیم به تقریباً به کف، از این لحاظ برمیگردونیم که چون میدونیم مطالب رو خوندن رفتن و چقدر نهادینه شده نمیدونیم، چقدر به روش ها متوجه شدن معلوم نیست، خودشون هم گم میکنن و گم کردن، برمیگردونیم میگیم آقا بیایید، شما نمیخواد الان شما کفایه رو مرور کنید، مراجعه کنید، بیایید مبادی اصول فقه آقای فضلی را سریع یه مطالعه بکنید، بعد بیایید کل اون مطالب را در یک صفحه نموداری درست کنید، کل این طرح علم اصول در این کتاب مبادی اصول فقه به دستتون میاد، بعد بیایید آقای مطهری را که اصول فقهی نوشته که کمی متفاوته با آقای فضلی، اون را هم مطالعه کنید، نمودارش کنید، بعد این دوتا را با هم مقایسه کنید، هم تفاوت‌های بعضی از مبانی، بعضی از چینش‌های، مثلا آقای مطهری میاد میگه خب مشترکات بین کتاب و سنت، اونا رو بحث میکنه، در حالی که شما اینا رو نمی‌بینید در کفایه، می‌بینید حجیت مثلا ظواهر یا قرآن، بعد میایید مثلا راجع به خبر واحد، سنت هم چقدر بحث میشه، چجوریه یهو عبور میکنن از به خبر واحد. چرا؟ چون محل ابتلای ما خبر واحد، خبر واحد سنت، حاکی از سنت. در حالی که خب مثل آیه فضلی میگه آقا کتاب سنت، اینا منبع، آیه حکیم میگه کتاب سنت، بعد خبر حاکی سنت جای فنیش میاد، دیگه کسی قاطی نمی کنه اینا رو با هم. اما شعر مطهری برای که راه خلاص در کنه میگه آقا مشترکات بین کتاب و سنت چیه؟ ظواهر، حجیت ظواهر. یا یک سری بحثای دیگر، مثلا فرض کنید بحث عام و خاص، مطلق و مقید، که اینو هم در بین خود آیات و روایات و آیات و روایات مطرح میشه. خب خود این مرور، تلخیص، بعد مقایسه، افق ذهن شما رو باز می‌کنه. با اینکه کار خیلی ساده ایه، یعنی کار ظاهرا مثلا یه مبتدی، مبتدی اینه ما انجام میدیم، اما شمایی که رفتید و دارید برمیگردید تازه لذت این را کشف میکنید که این کار چقدر با اینکه خیلی ساده است اما خیلی زیبا و پرمایه است. بعد میایم میگیم خیلی خوب، حالا که این تموم شد شما بیایید مثلا حلقه اولا را کار کنید، هم تلخیص کنید، نموداری کنید، طرح شهید صدر را با این طرح آقای مطهری و آقای فضلی مقایسه کنید. بعد بیایید مثال مثلا داریم چی؟ اصول فقه مظفر یا معالم یا حلقه ثانیه شهید صد یا اصول عامه فقه مقارن. هر کدوم از اینها رو ببینید شما یک روش جدید و نکته جدید گیرتون میاد، هم اون نهادینه میشه هم مسلط میشید، احساس کنید که گویا این اصول در مشتتون هست و این ما میخواییم که بتونید سریع روی این کتاب ها جا به جا بشید، مطالب قاطی نکنید. یعنی ذهن شما میتونه شروع میکنه به طبقه بندی کردن مطالبی که در این کتاب ها اومده با توجه به تداخل ها، اشتراکات و اختلافاتشون. ما این روش رو توصیه میکنیم از لحاظ اینکه با این کار میتونیم یک فردی را جلو ببریم، رشدش بدیم، تا اینکه بر یک کتاب، بر یک نهج یا بر یک روش عادت کرده و حالا فقط مثلا منهج کفایه تو ذهنشه. اگر دیده باشید تو یکی از این بحث‌های قبلی یه مقاله برای شما گذاشته بودیم که درباره مثلا روش محقق کرکی ظاهرن بود گذاشته بودیم، برای روش استنباط احکام، طریق و استنباط احکام درش بود، اون قزوینی داشت، آقای فضلی داشت، آقای حکیم داشت، آقای صدر، پنج تا رو این آقای اسم محمد حسن حکیم کار کرد و تشویقش کردیم، گفتیم آقا اینو یه مقالش کن، مقالش کرده، چاپش هم کرد، نونش هم داره میخوره. خب هر جا میره میگن چه کار خوبی انجام داد، خودش هم به بهرهای خوبی رسیده. خب این را گفتم که حالا اگر ما دیگه تو این بحثا نمیرسیم اینا رو بگیم براتون، اما منابعش رو گفتیم، روش رو گفتیم، برای اون فرصت هایی که درس تعطیل میشه کلن یه هفته دو هفته به دلایل مسافرت، شما بیکار نخواهید بود و کار دارید برای یعنی انقطاعی حاصل نشه از لحاظ تلاش علمی خودتون. اما اونی که ما الان میخواییم بگیم بعد از بیان نقشه راه، ما چهار تا عنوان مهم داریم روشون باید کار کنیم. یکی مبانی استنباط و مبانی تفقه در دین و مبانی اجتهاد معمولا متعارفه، که بعضی از این نکاتش گفتیم تا الان، ولی این بحث مبانی بحث اساسیه، شاکلیده. بعد منابع اجتهاد یا تفقه و استنباطه که این تقریبا مهمترین بحث بعد از هموار شدن مبانی و در اختیار قرار گرفتن مبانیمون، باید ما رو منابع کار کنیم و عرض کردیم که چند تا سرفصل برای منابع داریم، 4 تا شاید یا 5 تا سرفصل بود. بعد از اونها بر اساس این منابع ما قواعدی که برای استفاده از این منابع لازمه که اینا رو شما خوندید در اصول اگر یادتون مونده باشه و نهادینشون در ذهنتون، و آخرین مورد مناهج یا روش های استنباط که کمتر مورد بحث قرار گرفته و معمولا در بحث های خارج مثلا فقه یا در جلسات استفتا بیشتر شما میتونید اینا رو پیدا کنید. یعنی اگر بعضی از فقها جلسات هیئت استفتا داشته باشن معمولا راه میدادن، یعنی افرادی که میخوان میومدن در جلسه هیئت استفتا شرکت میکردن و اون روش استنباط را به طور عملی از اون مرجع یا از اون مجتهدی که متصدی افتاء هست دریافت میکردن و الان هم هست در قوم جلساتی تحت این عنوان. خب این کل آنچه را که ما در بحث در بخش اول و اساسی که به عنوان اون مقدمات لازم برای استنباط باید طی کنیم. حالا در این زمینه هر گونه سؤالی هست دوستان بفرماین. این جزوه هم که در اختیار دوستانه بر مبنای کتاب اصول عامه فقه مقارن آیت الله حکیم که پخته است، جزوه ایست پخته است، چون مبانی متقدمین متأخرین به طور شفاف و خیلی گویا و ادبیاتش هم خیلی جدید نیست که بیگانه باشید با اونا، مثل حلقات شهید سعد نیست که عربی روز باشه، بلکه همین عربی که شما در کفایه و در اصول فقه پشت سر گذاشتید به همون سبک تقریبا ایشون بحث ها را سامان داده. منظم بودنش، دقتش و بدون اغلاق و ابهام صحبت کرده برخلاف کفایه و برخلاف مظفر که گاهی خیلی تکرار کرده، خیلی و به عبارت اخرى آورده. ایشون خیلی شسته رفته اینها را یادداشت کرده و چاپ شده و اینا رو در اون دانشکده فقه مرحوم مظفر ایشون درس داده و این کتاب در حقیقت میتونه جایگزین رسائل یا فرائد باشه از لحاظ سطح علمی، چون نظریات متأخرین از شیخ و آخوند را هم آورده و یکی اگر یک دور این کتاب رو خوب بخونه و رسائل رو هم نخونده باشه از لحاظ علمی سطحش بالا میره. این هم توصیه میشه که در فرصت مناسبی که براتون پیش بیاد حتما این کتاب را مرور کنید. حالا ما اگر بخوایم با حضرات معاذ دوستان حاضر کار کنیم میتونیم بر مبنای این کتابی که الان در اختیارتونه، تقریرات بحث آقای خندق آبادیه که در سال 92 چند 93-94 آره این در خدمتشون بودیم، اینا میرفتن مطالعه میکردن، کار میکردن، میومدن عرضه میکردن، ما چک میکردیم، حق و اصلاح میکردیم و این نوشته محصول اون ترمیه که در خدمتشون بودیم. خب این خلاصه آنچه که امروز من در ذهنم بود که بگم و به خاطر اینکه ما امروز از صبح 3 جلسه پشت سر هم سنگین داشتیم دیگه من فرصتی برای مطالعه جدید غیر از اینکه گزارشی بدم از مسیر کار، و حالا هم اگر خواستید برای ورود به بحث چند نکته ای میتونم خدمتتون عرض کنم. استفاده میکنم، گوش میدم، اگر دوستان سوالی دارن بعد وارد بحث میشیم. خب کی از دوستان اصول عامه فقه مقارنه آیت الله حکیم دیده؟ الاصول العامه للفقه المقارن کتاب رو ندیدید ها؟ آه خیلی. ببینید دانستن فهرست این کتاب، خود فهرست خیلی کمکتون میکنه، یعنی روش چینش مطالب، چون عنوان اصلی عنوان فرعی داره، تقریبا اون شاکلید های بحث ها رو به شما میده. این یکی از خوبی هاش. نه 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 متفاوته. نه 600 عرض کردم اون روز 600 میاد تو در بحث قدر، که خب اینا مدخله برای هر دوست، از این جهت شبیه هست با تفاوت هایی که حالا بحث های 600 با ایشون داره. ولی اولین بحث، بحث حجیت قطعه که ایشون هم این را مطرح میکنه. بعد مورد کتاب سنت، اجماع، عقل و همینطور میره بقیه. 600 نه این راه را نمیره.
چرا اشتباه مراجعه کردم با علامه مزفر؟ علامه مزفر چون میگم مبدع یه ساخت داره، ولی با اصول عامه
حضرت
ساختاری خیلی شباهت.
بله از جلد دوم مزفر یا سه و چهار مزفر که مباحث حججه، تقریبا اینها به یک سب، اینا با هم بودن حکیم و هر دوشون اینا اصلاحگر بودن، یعنی حوزه نجف یکی از گرایش های اصلاحیش همین کار مزفر با همکاری حکیم اومدن دانشکده فقه رو راه انداختن و فضلای زیادی مثل شهید، مثل عبدالهادی الفضلی، مثل آقا موسی صدر، مثل سید سید حسین فضل، محمد حسین فضل الله، شمس الدین، تمام اینهایی که در معاصرین مرحوم و بعضی ها موجود، همه اینها در این دانشکده فقه اونجا تلمس کردن خدمت مظفر و حکیم و چندین دوره اینا داشتن، به گونه که دیگه الان شخصیت های بنامی و علمی شدن. البته دیگه الان اون دانشکده این رونق را نداره و اون قوام علمی را به اون صورت نداره، چون اون حوزه بود ولی یک حوزه جدیدی بود، یعنی اون روش حوزوی هنوز در او در میان خود این فضلا و طلابش به عنوان یک روح حاکم بود، با اینکه اکادمیک شده بود ولی اون بعد حوزوی طغیان کرده بود. برخلاف فعلا همین دانشکده فقه هست ولی بیشتر اکادمیکه تا حوزوی باشه و افرادی که میان از مثلا متفرقه میان، میان 12 کلاس تموم میکنن بعد میان وارد میشن چیزی در حد مثلا لیسانس یه چند سال میخونن. اونایی که داشتن لیسانس میخوندن این اصول عامه فقه مقارنه میخوندن که ما اینجا الان برای المصطفی برای ارشد اینو تجویز میکنیم، میگه ارشدی ها احتیاج به استاد دارن، در حالی که اونا لیسانسشون بود. یا همین مظفر، اصول مظفر برای لیسانس بود، منطق مظفر برای لیسانس بود. بله حالا بجز حدیث و رجال و تفسیر و حالا این مرحوم حکیم اومد روی بحث کتاب سنت اجماع عقل تا همه ادله، یعنی همه حجج یا من تعبیر میکنم منابع استنباط، منابع استنباط رو همه رو بررسی کرد، اعم از منابع شیعه سنی چون مقارن ایشون بحث کرده. بعد وارد اصول عملیه میشه، بعد وارد بحث اجتهاد و تقلید میشه. یکی از خوبی هایی که ایشون داره در آغاز هر بحثی ریز موضوعات اون بحث را هم با دقت با نکته سنجی و به روش فنی اینا را چینش میده. یعنی خوبیش اینه که به شما روش دقت، روش ربط منطقی مطالب را خیلی خوب لمس میکنید. به بار دیگر ذهن شما طبقه بندی میکنه مباحث را، و این یک امتیازی است که شما شاید در کتابهای دیگر نمیدید. از لحاظ این نظم عالیه ایشون، این نظمش برای مطالب خیلی هم دقیق بوده خود ایشون، و اینطور کتاب نشانه دقتشه. خب لذا ما بحث را حالا اینطوری که تر این جزوه اومده، الان به عیدالعد شدم یادم نیست، ولی اینجا شروع کردیم از قرآن، منابع استنباط قرآن، دیگه بحث عقل و حجیت عقل و قطع و اینا را خیلی نپرداختیم. خود مظفر خودم چون الله حکیم خیلی به اینا نپرداخته، چون اینا مباحث بدیهی و مسلمه دیگه. ان لله على الناس حجتين، حجت ظاهر حجت باطنه. حجت باطنه عقل، اگر عقل نباشد گفت جان در عذاب است. یا دبیری داشتیم میگفت اول ما خلق اللهش گرده، اشاره میکرد اینا که مقداری به هم میریزه وضع تشخیصشون درکشون و عقلشون، میگفت فلانی اول ما خلق اللهش گرده. آره، منظور این که قدرت تشخیص نداره، برخلاف اون که میگه گردش کنه، یعنی درستش کنه و برخلاف حاشیه هاشو بنداز. خب بیاییم به اولین منبع که قرآن کریم است. گفتیم راجع به قرآن ما چندین بحث مهم و اساسی داریم. یکی خود قرآن چیست، یعنی تعریف مفهومی قرآن. یک بحث هم حالا بحث نزول قرآن، تدوین قرآن، سلامت قرآن از زیاده و نقیصه و از تغییر و تبدیل، که اون متنی که باید بهش استناد بشه اون متن رو ما باید احراز کنیم، یعنی مطمئن باشیم که این متن وحیانیه و این متن است که ما در تشریع به او رجوع میکنیم. و مهمترین منبع تشریعی که حاکم بر سایر منابع تشریعی است، قانون اساسی برای مجتهد هست. خب این یک بخشی از اطلاعاتی که راجع به قرآن باید مورد بررسی و تأیید علمی قرار بگیره. یعنی ما از نباید هیچ شک و شبهه‌ای در متن قابل احتجاجه که بر ما حجته هیچ نوع نگرانی، هیچ نوع شک و تردیدی نداشته باشیم. این یه مرحله، مرحله داشتن اون متن تشریعی. مرحله بعدی خب این که قرآن حجته یعنی چی و چجور حجیتی داره نسبت برای ما. برای همه حجته، برای فقط مخاطبین حجت و مشافهین، و حجیت قرآن برای همه اگر مشخص شد، حالا بهره برداری از قرآن چی لازم داره. خب اینجا دیگه ویژگی ها و خصوصیات قرآن خودشون را اینجا مطرح میکنن، یا قرآن مطرح کرده که نوع تعامل ما با قرآن چگونه باید باشه، که یکی از بحثایی که قبلا داشتیم اینجا جاشه که آقا ما برای فهم قرآن به روش متعارف در فهم با مخاطبین به همون روش ما میتوانیم قرآن را بفهمیم، یا قرآن روش خاصی یا قیدهای خاصی برای رسیدن به فهم مطلوب برای ما مطرح کرده و در حقیقت روش فهم را هم به ما دیکته کرده، روش فهم خودش را بر اساس خصوصیاتی که قرآن در بر داره. این هم مرحله دیگریست، یعنی روش بهره، روش مطلوب برای بهره برداری از قرآن. یک بحث دیگر هم اونجا بحث باز مهم خواهد بود، حالا که ما روش کلی فهم قرآن و دریافت مفاهیم قرآن مطرح شد، چه قواعدی در این مسیر مورد نیازمونه، که خیلی از قواعد مربوط به اوامر و نواهی یعنی مباحث الفاظ متعارف در کتب اصولی در اینجا به داد ما خواهد رسید و برای ما مهم است. یکی از اون بخش ها از اون قواعد، قواعد مربوط به نوع تعاملی که در درون آیات بین آیات عام و خاص، مطلق و مقید وجود داره، یا آیاتی که به ظاهر متباین هستند و به تعبیر قرآن لقل لو کان من عند غیر الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، این اختلافاتی که به چشم میخوره گاهی، اینها چجوری باید حل کرد با توجه به اون خصوصیتی قرآن فرمایید حکیمون لا یأتیه الباطل من بین یدیه احکمت آیاته ثم فصلت. نکات زیادی قرآن درباره خودش میگوید و شما اختلافهای ظاهری یا تفاوت‌های ظاهری میبینید، اینا رو چگونه ما میتونیم حل کنیم، که قطعا خود قرآن باید برای حل اونها به ما راهنمایی کنه، چون از طرفی قائل به حکمت، قائل به علم، قائل به دقت، قائل به بگیم سلامت. از اینجا ما سری اختلاف ها را مثلا ممکنه ببینیم، راه حل باید داشته باشه قرآن که داره. اینها را ما که بتوانیم طی کنیم تازه میتوانیم از قرآن بهره برداری کنیم، که دیگه حالا یک سری از بحث های علوم قرآنی هم مثل ناسخ و منسوخ در کنار هم محکم متشابه، بحث ترتیب نزول، بحث شأن نزول، اینا چقدر در رسیدن ما به مطلوب تأثیر گذاره، اینا همش باید ظاهراً بحث بشه، که اینو با اینکه بعضیاش بحثای علوم قرآنیه اما در بحث استنباط ما مؤثره. یکی از بحثایی که معمولاً مهمه برای ما بحث قرائاته، تعدد قرائات و اینکه کجاها این تعدد قرائات لطمه میزنه به استنباط و کجاها لطمه نمیزنه. خب چیزی در حدود اینجا 13 صفحه یا بیشتر، بله 13 صفحه را مخصوص بحث قرآن کرده. خب حالا ما چطور به این جزوه اکتفا کنیم، یا اینکه شما بخواهید رشد کنید حتما باید به متن اصلی که اصول عامه است مراجعه کنید، غیر اصول عامه ببینید از کتابایی که قبلا خوندید در کفایه یا در فصائل یا در اصول مزفر یا در حلقات راجع به این بحثایی که مرحوم حکیم داره چه نظرات و دیدگاه‌هایی هست، و این بحث ها رو به ترتیب ما وارد بشیم و بررسی کنیم، بعد جمع‌بندی کنیم با توجه به مقایسه‌ای که در مسیر لازمه داشته باشید، که شما نمی‌خوایم که بحث را بشنوید و رد شید، یا بشنوید و بنویسید تقریر مختصری بنویسید، نه، بناست که شما در اینجا مجتهدانه برخورد کنید. اگر بخواید ها میتونید بگید آقا ما نیستیم، اهل این کارزار نیستیم، و میتونید بگید نه ما میخوایم مبنا انتخاب کنیم، ما ترجیح میدیم در بحث‌های خارج اول کاری که یک طلبه بکنه برای اینکه قدرت استنباط پیدا کنه از این مباحث حجت شروع کنه و مبنا انتخاب کنه، یعنی همه اقوال رو ادله رو ببینه بررسی کنه و به یک نتیجه منطقی دست یابد و بنویسه کار تحقیقی خودش رو و به عنوان یک بحث استدلالی قابل دفاع برای خودش باشه. این پیشنهادی که ما داریم برای دوستان. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، صلی الله علی محمد و آله محمد.